دنبال عدالت باشن، دنبال آسان کردن زندگی برای طبقات مستضعف و محروم باشن، برای پابرهنه ها باشن،
برای کسانی باشن که در روز خطر همانها این مملکت را نجات دادن. باز هم اگر خدایی نکرده خطر این مملکت را تهدید کند، باز هم همین جامعه کارگری، باز هم همین معلمین، باز هم همین قشرهای محروم، باز هم همین کارمندانی که از لحاظ درآمد در سطوح پایین قرار دارن،
همینان که میرن دفاع میکنن، سینه سفر میکنن.
هم امام مردم رو باور داشتن، او صحبت آیت الله مطهری که از اون فلوشاز رو برگشتن تو جامعه روحانیت مبارزه تهران فرمودن. من 4 آمنه در امام دیدم، 1 آمنه به مردم. باور داشتم مردم واقعا مقام معظم روی آمنه به مردم بودن. باور داشتم داریم میبینیم تو جنگ 12 روزه دیدیم، توی فتنه دیدیم، 22 دیماه قوقا که از سال 404، 22 بهمن ما بلا استثناء در همه 22 بهمن ها بیشترین جمعیت داشتیم، 22 ماه رمضان، 22 اسفند ماه که روز جهانی قدس بود، باز ما واقعا او عظمت در بین روزهای قدس سالهای دیگه نداشتیم. اینا چی مردم هم همون باور رهبر عزیزمون هستن نسبت به مردم. اونجا من توصیه کردم از خیرین، از مردم غافل نباشید. نکته دیگه که باید مطرح کردن، برسید به داد محرومی، برید به سراغ محرومی. این نکاتی بود که مطرح
گفتن
کرد.
برید سراغ محروم،
برید به سراغ محروم.
یعنی چی؟
ببینید ما یک تقاضا محور داریم، خود محروم میاد تقاضا میکنه، من میخوام تحت پوشش قرار بگیرم. یک نیاز محور داریم، نیاز محور یعنی ما باید بریم شناسایی بکنیم. ببینید یه اساسنامه کمیته امداد داره که الان سوال کردید، چیز خوبیه.
بله.
در 15/1394 حضرت آقا توشیف فرمودن، یعنی قانون ما این اساسنامه کمیته امداده، چون آقا توشیف کردن، تنبیز کردن و ابلاغ کردن. ماده 6 اساسنامه وظایف و مأموریت های کمیته امداد در اونجا برشمرده شده. یکی شناسایی نیازمندان، یکی از مأموریت های ما. چرا او بیاد عزتش زیر سوال بره که بگه آقا بیاید به من کمک بکنید، شما بید به سراغش. باید یکی از توکی تاکیدات که ایشون میکردن، مبادا عزت نیازمندان زیر سوال ببرید.
چجوری این رو رعایت میکردید؟
ببینید مثلا همین الان من تو همین تعطیلات در تهران، در البرز، در قم رفتم تا هر مثلا شکم در مجلس یا افشت خانه یتیمان رده بودم، یتیمم باشم. وقتی بلند میشدم گفتم که عمدن میگفتم که هم همکاران خودم بدونم ما هیچ شأنی جز نوکری در کمیته امداد نداریم، هیچ شأنی نداریم. خدا روز نیاره که ما احساس طلبکاری بکنیم در کمیته امداد.
هنوز هم آقا شما حقوق یعنی مستمری بگیران رو پرداخت کنید، بعد حقوق برای بچه های کمیته رو
بگیران. یادگار زمان آقای فتاح، خوبی های آقای فتاح که عرض کردم، من خیلی آقای فتاح رو قبول دارم، میگفتن اول مستمری مدرجیان بعد
حقوق کارمند. من شنیدم از مطالبات آقا بوده این هم.
حالا اون رو حضور ندارم، شاید دیدارهایی که آقای فتا با آقا داشتن، ولی کار درستیه، کار بسیار زیباییه. باز اون بند 11 در کنار خیرین قرار گرفتن، در کنار خیریه ها قرار گرفتن، یعنی مأموریت ما رقابت با خیریه ها نیست، مأموریت ما در کمیته امداد در کنار خیریه ها قرار گرفتن است. روی همین جهت مراکز نیکوکاری که راه اندازی شد، فکر کنم در اواخر مسئولیت جمعی انواری بود، حضرت آقا به کمیته امداد فرمودن شما بید امداد رسانی مردمی بکنید. اینم یه نکته زیبایی واقعا، اینکه شما فرمود بودید آقا تکیه شما مردمه، بید امداد رسانی مردمی بکنید. آقای انواری آمدن امداد محله را انداختن، خیلی نگرفت. آمدن مسجد به عنوان پایگاه قرار دادن، این خوب گرفت، مراکز نیکوکاری. زمان آقای فتاح اینو تقویت کردن. بنده هم آمدم اینه باز در هیئت منا اساسنامه براش درست کردیم و الحمدلله کاراش انجام شد و دفتر از آقا اساسنامه رو تایید کردن و شناسه دادن به ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رونمایی شد. ما بیش از حدود 8000 مرکز نیکوکاری فعال داریم که 4-5000 چون مساجد فعاله، این مسجد پایگاه هستش. حالا اون نکته هم همینجا من عرض بکنم، حضرت چطورستان آقای حاج علی اکبری فرمانده یا رئیس قرارگاه ملی مساجد هستند. 10,000 مسجد تو برنامه ایشون هستش. ما دو بار خدمتشون شرفیار شدیم، فهمودن چند بار که ما خدمت مقام معظم رهبری شهید بزرگوار آیت الله امام خامنه‌ای رسیدیم، فهمودن این کار با جدیت پیگیری بکنید. یکی از مأموریت‌هایی که آقای حاجی علی اکبری به ما دادن این است که مراکز نیکوکاری تو این 10,000 مسجد بریم فعال بکنیم. خب یه تعدادش فعاله، بقیه‌اش هم در کنار جناب آقای حاجی علی اکبری هستیم. ایشون یه نامه به نمایندگان محترم ولی فقیه در استانها و امام جمعه مرکز استانها نوشتن و انشالله این نظر قدسی که اسس علی تقوا هست، مقام معظم رهبری شهید بزرگوارمون محقق بشه و عملیاتی بشه. باز در اینجا تکیه مردم
آقای بختیاری، شما درستی اشاره کردید تو حکم از رعایت حرمت به کرامت امداد شوندگان. در این سالها پیش آمده بود که مثلا یه گزارشی از طریق دفتر ارتباطات مردمی تقدیم رهبر شهید انقلاب شده باشه و ایشون پیگیری کرده باشن یا دستور پیگیری داده باشن که بالاخره خدشه‌ای وارد شد به کرامت و عزت اون
موارد مردم. داشتیم تو بعضی از شهرستان‌ها و نامه رسمی محرمانه نوشتن ما پیگیری کردیم، بعد مشخص بوده که صحت نداره. مواردی هم بوده که صحت داشته و ما برخورد کردیم. ما هیچ شأنی جز نوکری نداریم. میگم کیا؟ آل الله. ما میگیم ولی نعمت. اینا ولی نعمت‌های خدا هستن. یتیما علی علیه السلام در مدینه در کوفه در مصدر حکومت بودن، یتیمان کوفه به عهده خودم مباشرت میکنم با یتیما.
خوش به سعادت شما که چنین توفیقی دارید در جهت این مسئولیت خدمت میکنید. آقای بختیاری، بعضی وقتا خب موارد مطرح میشد در رسانه ها به جای در شبکه های اجتماعی فضای مجازی، شایعاتی مطرح بود دیگه، همواره شایعات بود. مگر نمیگفتن آیت الله خامنه ای در اعماق زمین پناهگاه داره، آیت الله خامنه ای امکانات پزشکی ویژه‌ای در مجموعه دفترشون هست و از این دست موضوعات. آخر سر دیدیم که ایشون در میان مردم در کنار مردم همراه با فرزندان خودشون شهید میشن و در یک نبرد نابرابر، بالاخره این دشمن عرشبت که پست و دنی، نشون داده که دنایت او انتها نداره، از شهادت با خورد سالان شروع میکنه و رهبر شهید انقلاب. ولی بالاخره حالا ما هم وظیفمون رو بپردازیم به این موضوعات که تبیین بشه. گفته میشد که کمیته امداد عرشبت که محلی است برای اینکه مثلا اگه قرار از کمکی به جبهه مقاومت بشه از محل کمیته امداد میشه. خیلی فضا سازی شد. آیا این به سمع آگاهی رهبر شهید انقلاب میرسید و نکته ای داشتند؟
ببینید، معمولا یه نکته از بکنم اینجا الان مطلب فهمیدی راجع به حضرت آقا که نه در سنگر بودن نه در چیزی، این خاطره آیت الله حسنزاده آموریه. من خودم بودم تو جلسه، بعدش دو سال دیدن تو روزنامه اطلاعاتم این آمده، خیلی عجیبه. ایشون فهمودن من در خیابون صفایی سوار با ماشه خودشون پیکانم بود، ماشهشون داشتم میرفتم، دیدم که آقا مشتبه که رهبر عزیز ما هستن کنار خیابون ایستادن. باشیم گفتیم که نگه دار. گفتیم آقا کجا میخوام؟ گفت میخوام برم ترمینال. آقا شما فرزند رهبر.
مال چه سالی این خاطره؟
خاطره من تقریبا 13-14 سال پیش در یکی از جلسات آیت الله حسنزاده آمری این مطرح کردن. خب میدونی ایشون واقعا نسبت به آقا عجیب علاقه داشت. بعد تو روزنامه کیهان هم این بعد دوستان گفتن آمده ای منطور اونجا دیگه از زبان خود آیت الله حسنزاده آمری. بعد آقا مشتبه رو ما نشوندیم توی ماشین بردیم تا ترمینال. من گفتم تا وقتی گفتم خود چرا ماشین نمیگیم؟ گفتم نه آقا اجازه میدن نه خودم. خود آقا مشتبه هم خیلی مقید بود ساده زیستی. واقعا افتخار میکنیم به این رهبری، اینجور ساده زیست، ملا باسواد. میشناختن دیگه آقای آیت الله حسنزاده اونی میشناختن ایشون ره که کنار خیابون ایستاده منتظر تاکسی بره به ترمینال.
خود جامعیت آیت الله حسنزاده عاملی
اونا بله
خود جایگاه ویژه
بعد از اونجا بیاد تهران، از اونجا باید با تاکسی بشینه بیاد بره خدمت اعصاب.
ایشون تعریف میکنن
بعد ایشون فهمودن که تا وقتی رهبری عزیز ما و شما اینو ساده زیست باشید هیچ قدرتی این انقلاب نمیتونه از بین ببره. اینو وقت میخوام خاطر من یادم اومد خدمتتون عرض بکنم. اما در رابطه با سوالی که مطرح
عرض کردم گفتم اونا آقا متوجه این نکات شایعات میشدن
گاهی از اوقات. خب یک شایعی در زمان آقای مهندس فتا بود که آقای فتا هم اومدن به میدون قشنگ توضیح دادن برای مردم رفع پاموش. ما یه شرایطی برای جبهه مقاومت پیش اومد کرد برای مردم فلسطین، اجازه گرفتیم از دفتر، یه شماره حساب باز شد، به مردم گفتیم که اگر میخواین کمک به فلسطین بکنید این شماره حساب هست، اون دیگه ما جای دیگه نمیتونستم خرج بکنیم. یک از پولهایی که مردم کمک میکردن به این یادمادان شرعا حق نداشتیم جای دیگه خرج بکنیم. ما یک ریال از کمک های مردم برای این یادمادان حق نداریم، نه در جبهه مقاومت در هیچ جایی نمیکنیم. این اعتمادی که الان مردم به کمیته امداد دارن برای اینکه میدونن ما متشرعیم، ما شرع رعایت میکنیم. خب او حساب باز شد و مردم هم واقعا کمک کردن. حالا عددش واقعا یادم نیستش، خدا رحمت کنه شهید رمضان، حاج رمضان ایزدی، شهید ایزدی و با دوستان نیروی قدس سپاه هماهنگی شد و بردن عین نظر هبه کنندگان و اونا که کمک کردن بردن به فلسطین و در اختیار اونها با حالا جمعیت هلال احمر هم اقدام رو کردن. ولی از کمک های مردم ما سرمون تو خود همون منطقه حتی نبگو که مسائل شرعی رعایت بشه.
حاجا وقتمون تقریبا تمام، من دو پرسش رو با هم مخلوط کنم و از شما خواهش کنم که پاسخ بدید. یکی این که بالاخره معمولا مسئولین با گزارش های محضر رهبر شهید انقلاب میرسیدن، طبیعی است که در این گزارش ها باید از عملکرد های موفق بیان بشه و معمولا هم مسئولی نبود که بالاخره رنگ و لعاب گزارش خودش رو اصطلاحا حالا بخواد کم بکنه. ولی دقت نظر رهبر شهید انقلاب در حوزه‌های مختلفی که مسئولیت داشتید، گزارشی احتمالاً داده باشید در همین کمیته امداد به طور ویژه، چطور بود؟ آیا صرفاً به همین گزارش‌ها بسنده می‌کردن یا به پس پرده اون می‌پرداختن؟ یه نکته این که اگر شما بخواید از همه این یافته‌هایی که از 13 سالگی فرمودید با ایشون مشهور شدید، اندیشه‌های ایشون رو شناختید تا به الان که ایشون به مقام رفیع شهادت نائل آمدند، اما همچنان حیات مبارک شما هست، به یک یافته ویژه رسیده باشید که به عنوان میراث ماندگار، این رو هم برای ما بفرمایید.
البته اون که تو بخش قسمت اول ما چند نوبت که با هیئت امنا خدمت آقا شرفیاب می‌شدیم، بلا استثناء تو همه جلسات می‌فهمیدم من بعد از شب‌ها که به یاد نیازمندا می‌افتادم و بعد از گزارشات می‌خوندم خواب نمی‌بره. من خواب نمی‌بره. ما می‌دیدیم آقا که نمی‌خوام خدا نخواسته یه اقراق بکنه. این دل آقاست، دلش بده محرومینه.
انقلاب ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. ملت امروز ملت شادابیست، ملت سربلندیست. این همه جوان پرتحرک، هزاران هسته جوان علمی امروز در کشور وجود داره، مجموعه های گوناگون فراوان که مشغول کارهای علمی هن، مشغول کارهای فنی هن، مشغول کارهای اجتماعی هن، که یه نمونش همین حالا حضور در قضیه کرونا مثلا، در قضیه مثلا کمک های مؤمنانه و مواسات با نیازمندان. جوان ها وارد میدان میشن، کار میکنن. این چیزا اصلا در گذشته وجود نداشت. ملت تغییر کرد، ملت از یک حالت خمودگی به یک حالت نشاط وارد کردیم.
در رابطه با نکته که شما فرمودید، ببینید تو بحث رسیدگی به بعد نیازمندان، من فقط حالا سال 404 رو عرض میکنم، حدود 193 میلیارد تومان مقام معظم رو به تناوب 10 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان میدادن و بعد هم برنامه این بودش که پول که به حساب کمیته امداد میامد ما باید رسیده به نام خود آقا میدادیم، نه دفتر آقا. دستور خود از آقا بود که از دفتر ما ابلاغ شد. نمیشه محضر مبارک حضرت آیت الله زم و امام خامنه ای و بعدم این مبلغ واری شدش. فقط من سال 404 میالا صلوات گذشته نمیگم، رقمایی که میآمد مثلا قید میکردن در بحث در رابطه با فقرا مصرف شفت فقرا و نیازمندان و ما گزارش میدادیم. اول نمیشون اعلام وصول شد، بعد از دو هفته که پول به افراد داده میشد بعد گزارش کتبی میدادیم و اگر نمیدادیم پیگیری میکردن، دغدغه من بودن. یکی از این 193 میلیارد تومان حدود 100 میلیارد تومان ریختن به حساب ما و گفتن که بری اشتغال. این بعد توامن سادی که عرض کردم بری اشتغال. من آمدم گفتم که باید رسید دادیم که از این مبلغ واسه شدش. اما به دفتر صحبت کردیم که آقا اگه آقا اجازه بفرمایند این ما بریزیم به حساب صندوق قضا الحسن امداد ولایت دو برابر همون ما بذاریم که وام بدیم قضا الحسن طویل مدت، این پول باز برگرده. و آقا گفته بودن، آقا گفته بودن که مکاتبه بکنید. مکاتبه کردیم، آقا موافقت کردن. 100 میلیارد تومان تو حساب صندوق، 200 میلیارد تومان هم باز ما گذاشتیم روش، 300 میلیارد تومان داریم میدیم به اشتغال نیازمندان. و بعدم گزارش و مصورم تهیه کرده بودیم که این ورثه رو خدمت آقا بدیم که توفیق نشد. حالا ان شاء الله خدمت رهبر عزیزمون آیت الله آقا مشتبه خواهیم داشت
ان شاء الله. مهمترین میراث ما نگار بله،
یافته مهمترین میراث اون زندگی ساده و مردمی زندگی کردن و این نوکری مردم رو در خودمون نهادینه کردن. واقعا تو کمیته امداد آقای مهدی قلی من عرض کردم به همه جلسات، گفتم که ما اگر یه روز احساس کردیم طلبگار مردم دیگه به درد کمیته امداد نمی کنیم، تحت هر شرایطی ما بدهکار مردم.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
آقای بختیاری از اینکه در این گفتگو شرکت فرمودید، پاسخ سوالات بنده بودید و البته روایت کردید از آنچه که در محضر رهبر شهید انقلاب یافته بودید و شیرین و شیوا هم بود و از شما بسیار ممنونم.
من دارم تشکر کنم از جناب عالی و همه عزیزان دستان در کار برنامه بسیار خوب راهنما، خودم هم استفاده میکنم.
لطف دارید شما، خیلی متشکرم از اینکه به این برنامه توجه فرمودید، از شما بسیار سپاسگزارم. باز هم بعد دیگری از شخصیت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه ای رو این بار با توجه به حوزه محرومیت زدائی و البته رسیدگی به قشر مستضعفین سعی کردیم بازخوانی بکنیم و امیدوارم که مورد توجه شما از آن قرار گرفته باشه. براتون بهترین ها را آرزو دارم در هر کجای ایران بزرگ و پهناور که هستید سلامت باشید و پایدار. خدا نگهدار. از آن خیلی ممنون.
خیلی توفیق بودن.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332
دلخوشی اینجاست، تموم واژه ها رو گشتم و دیدم، وطن زیباترین واژه تو این دنیاست. اگه رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست. نه حال صبر ما آخر ثمر می، به عشق تو ببین مردونه وایسادم، به عشق تو من از نفس نیافتادم، برای عاشقات من قلبم رو دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم. نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. به بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارون، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
که شیران ای کشور صاحب زمان، ای خاک دل ایران، در راه تو جان میدهم. ایران ایران ای شور شیرین شیدایی، خورشیدی و پیدایی، بر قله فردایی. ایران
پرچمت در دستم ایرانی.
صبح شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر باشه انشاءالله. اما امروز به روایتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست که خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عرض تسلیت میکنیم. امیدواریم که هر جا که هستید در پناه حضرت خداوند یکتا و متعال باشید و روزگار ایامتون آکنده از نور و لطف الهی باشه. اما این بخش در این زمان و در این ساعت که 5:57 دقیقه بامداد هست به پایان میرسه. کار مشترکی بود از جناب آقای جعفر ابراهیمی، تهیه کننده خوب و مجرب رادیو تهران، جناب آقای مهندس معین خانی‌زاده، صدا بردار خوبمون آقای امید احمدی، مسئول تدارکات، و بنده ارادتمند همه شما عزیزان خوب شنونده، فرهاد ناصح، گوینده این بخش، که توفیق خدمتگزاری شما عزیزان خوب شنونده رو تا این لحظه داشتیم. امیدوارم که در پناه حق باشید. صبحتون خوش و خدا نگهدار.
ساعت 6 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.